احسن شریک خراج لچ.
بسیار تشکر ظهیر مل صاحب، ممنون از شما. سلام شنوندای عزیز، با مجله خبری امروز خوش آمدید. حکومت کانادا برای حمایت از افغانهایی که به پاکستان و کشورهای آسیای میانه فرار کردند 21 میلیون دلار کانادایی اختصاص داده است. اداره بین المللی مهاجرت IOM به روز جمعه گفت که این مقدار پول در اختیار این اداره قرار داده شده و از آن برای ارزای خدمات صحی و دیگر بخشها به مهاجرین افغان در پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده خواهد شد. کانادا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال اخیر 10,000 افغان را پناه داده است. ترکیه به روز جمعه اعلام کرد که کار اعمار 170 کیلومتر دیوار امنیتی در مرز با ایران تکمیل شده است. ترکیه کار اعمار این دیوار را به هدف جلوگیری از قاچاق و ورود مهاجرین چند سال پیش آغاز کرده بود. در سالهای اخیر شمار زیاد افغانها از ایران به طور غیرقانونی به ترکیه رفتند. با گزارش آنادولو خبرگزاری رسمی ترکیه، در حال حاضر نیروهای ویژه ترکی مشغول پاکسازی ماین در امتداد مرزند. در گزارش آمده که نیروهای ترکی با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین و تکنولوژی پیشرفته از مرز نظارت خواهند کرد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان پیش بینی کرده که 17 ولایت این کشور امروز نیز گواه بارندگی خواهند بود. این اداره گفته است که احتمال بارش برف و باران در هرات، نیمروز، فرا، بادغیس، قندهار، زابل، دایکندی، غور، فاریاب، سرپل، میدانوردک، غزنی، سمنگان، بلخ و جوزجان وجود دارد. با آغاز فصل زمستان در افغانستان کمتر از 1 هفته مانده و هوا در بسیاری مناطق پیشاپیش رو به سردی نهاده است. شرکت برشنا در کنترل طالبان است. تمدید قرارداد خرید برق وارداتی ازبکستان خبر داده است. این شرکت در خبرنامه گفته که این قرارداد به تازگی در جریان سفر محمد حنیف حمزه، رئیس اجرایی شرکت برشنا، به ازبکستان تمدید شده. آقای حمزه در این سفر خواستار افزایش مقدار برق وارداتی ازبکستان به افغانستان و کاهش تارفه برق شده است. افغانستان طی 2 دهه اخیر بر علاوه ازبکستان با ترکمنستان، تاجکستان و ایران نیز قراردادهای خرید برق را امضا کرده و بخش اعظم برق مورد نیاز افغانستان از بیرون کشور وارد می شود. شورشیان حوثی یمن در بیانیه آنلاین دیروز گفتند که به 2 کشتی باربری که به سمت اسرائیل در حرکت بودند حمله کردند. در بیانیه ادعا شده که این کشتی ها پس از آن با راکت هدف قرار داشتند، قرار داده شدند که عمله آنها به تماس های نیروهای بحری یمن پاسخ ندادند و هشدارها برای تیراندازی را نادیده گرفتند. در بیانیه گفتن نشده که این حمله چه وقت صورت گرفته است. پیش از این شرکت کشتیرانی جرمنی روز جمعه گفت که با یک کشتی باربری متعلق به این شرکت مستقر در هامبورگ در بحیره سرخ شلیک شده و به آن آسیب رسیده است. سخنگوی این شرکت به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که به عمله کشتی باربری الجسره آسیب نرسیده است. شورشیان حوثی در این مورد تبصره نکردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما هستیم. سازمان عفو بین الملل از رهایی ندا پروانی، فعال حقوق زنان، از بند طالبان استقبال کرده است، اما خواسته که سایر فعالان و مدافعان حقوق زنان نیز از توقیف طالبان رها شوند. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید حکومت طالبان زنان را که با خشونت جنسیتی مواجهند به هدف محافظت از آنان به زندانها میفرستد. شمار از این زنان که در مراکز حمایوی یا خانه های امن بودند میگویند که در نبود این خانه ها دچار چالش های جدی امنیتی و اقتصادی اند.
وقتی یک زن در تهدید است، حتی در خانه نزدیکترین فامیل خودم که مراجعه کنه میگه چرا آمدی، به خاطر چی آمدی، ما را در خطر مندازی.
در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که لویدرسیز اردوی پاکستان در حال برای جلب حمایت ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم در پاکستان به واشنگتن رفته که وضعیت امنیتی کشورش رو به خرابی نهاده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 25 قوس 1402 شمسی که برابر است به 16 دسامبر 2023 میلادی. سازمان عفو بین الملل از رهایی ندا پروانی، فعال حقوق زنان، از بند طالبان استقبال کرده است. این سازمان خواسته است که سایر فعالان و مدافعان حقوق زنان نیز از توقیف طالبان رها شوند. بانو پروانی همراه با شوهرش بعد از سپری کردن حدود 3 ماه در زندان طالبان به روز پنجشنبه آزاد شد. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. ستار فروخ گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل رهایی ندا پروانی، فعال و مدافع حقوق زنان و همسرش از بند طالبان را یک تحول مثبت خوانده است. بخش جنوب آسیای این سازمان در شبکه X تویتر سابق ضمن استقبال از رهایی آنها نوشته است که خانم پروانی نباید زندانی می شد. ندا پروانی در اواخر ماه سنباله امسال با شوهر و کودکش در کابل بازداشت شده بود. بر اساس گزارش ها بانو پروانی و شوهرش به روز پنجشنبه به قید ضمانت از توقیف طالبان آزاد شدند. طالبان درباره رهایی ندا پروانی هنوز چیز نگفتند. مقام های حکومت طالبان در مورد بازداشت و رهایی فعالان حقوق زنان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران اکثرا چیز نمیگویند. برخی از فعالان حقوق زنان نیز از رهایی ندا پروانی استقبال کردند. نظیفه جلالی یکی از این فعالان است.
یک گپ خوب است اگر اینا تانستن حداقل یک زن افغان هم من حیث یک انسان از حق آزاد زندگی، که البته آزادی های دیگیش هنوز هم محدود است، قسمی که بالای تمام خانمای افغانستان محدودیت وضع شده، اما حداقل اگر از زندان آزاد شده هم یک خوشخبری لاقل بر ما هست.
سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار رهایی جولیا پرسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده، مدافعان حقوق بشری زنان، از توقیف طالبان شده است. این سازمان در شبکه X نوشته است همه ناراضیانی که به دلیل بلند کردن صدا برای حقوق بشر و عدالت خودسرانه بازداشت و زندانی شدند، به طور فوری و بی قید و شرط آزاد شوند. سازمان ملل متحد هفته گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته بود که مکلفیت های حقوق بشری را به عنوان سنگ بنای آینده با ثبات، صلح‌آمیز و مرفع برای این کشور بپذیرند و از آن حمایت کنند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه به روز یکشنبه 10 دسامبر گفت که حاکمان فعلی این کشور در برابر همه کسانی که در افغانستان زندگی میکنند مکلفیت حقوقی و مسئولیت گسترده دارند و از حقوق بشری مردم به خصوص حقوق زنان و دختران حفاظت کنند. طالبان ادعا میکنند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما بسیاری از فعالان حقوق بشر میگویند که این حرفهای طالبان خیلی کلیست. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و حدود یک سال پیش پانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. طالبان همچنان مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما می گوید حکومت طالبان زنان را که با خشونت جنسیتی مواجهند به هدف محافظت از آنان به زندان ها می فرستد. یونما روز پنجشنبه با نشر گزارش زیر عنوان انحراف در اجراءات رسیدگی به شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران توسط مقامات اداره حاکم گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هیچ مرکز حمایوی یا پناهگاه برای زنان قربانی خشونت در این کشور وجود ندارد. در این حال شماری از زنانی که در این مرکز در مراکز حمایوی یا خانه های امن بودند به رادیو آزادی می گویند که در نبود این خانه ها دچار چالش های جدی امنیتی و اقتصادی هستند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما میگوید که حکومت طالبان زنانی را که با خشونت جنسیتی مواجهند به زندان میفرستد. یونما روز پنجشنبه با نشر گزارشی زیر عنوان انحراف در اجراءات رسیدگی به شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران توسط مقامات اداره حاکم گفته که مقامهای حکومت طالبان هدف از این کار را محافظت از زنان قربانی خشونت بیان کردند. یونما میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هیچ مرکز حمایوی یا پناهگاه برای زنان قربانی خشونت در این کشور وجود ندارد. بر بنیاد معلومات ارائه شده در این گزارش یونما، مقام‌های حکومت طالبان موجودیت شلترها یا خانه‌های امن در افغانستان را غیر ضروری خوانده و گفتند که مراکز حمایوی زنان یا خانه‌های امن یک مفهوم غربی است. این گزارش همچنان می‌افزاید مقام‌های حکومت طالبان آن زنانی را به زندان‌ها می‌فرستند که یا سرپرست مرد نداشته باشند و یا از طرف مردانشان به آنان تهدیدی باشد. در همین حال شماری از زنانی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل خشونت‌های خانوادگی به خانه های امن پناه برده بودند میگویند اکنون با مشکلات بیشتر مواجهند، اما جایی به رفتن ندارند. آنان که نمیخواهند بنابر تهدیدات امنیتی نامشان در این گزارش گرفته شود از لغو خانه های امن از سوی حکومت طالبان انتقاد کرده میگویند
وقتی یک زن در تهدید است هزا با وجودی که هزینه مالی ندارد و اقتصاد ضعیف دارد هر روز مکان خود تبدیل میکنه، از این خانه ده او خانه بر از او خانه ده او خانه، حتی ده خانه نزدیکترین فامیل خودم که مراجعه کنه میگه چرا آمدی، به خاطر چی آمدی، ما را در خطر مندازی.
من حدودا 6 ماه در سیف هاوس بودم و بنابر مشکلات هایی که از طرف طالبان پیش می آمد و مونهات هم میگفتن که ما بودیجه نداریم، مشکلات مالی داریم، بنا به همون مشکلات همو منحل شد و ما متاسفانه اخراج شدیم که این بیشتر از 1 سال میشه که باز هم آواره و مشکلات امنیتی و اقتصادی که ما بسیار زیاد داریم.
زنانی که پیش از این در افغانستان خانه امن داشتن میگویند انتقال زنانی که با خشونت فامیلی یا تهدیدات امنیتی مواجهند به زندان بخشی از آپارتاید جنسیتی در برابر زنان است. دکتر پتونی یکی از زنانی که در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان برای زنان خانه امن داشت میگوید پس از محدودیت حکومت طالبان در این زمینه و ورود طالبان به خانه های امن مجبور شد خانه امنش را لغو کند.
او کسایی که از خشونت های فامیلی میگریزند و اونا را در زندان بردن به خاطر که خانم از خشونت فامیلی خود خواسته که دور شوه. دیگه این یعنی واقع نگران کننده است. یک قدم دیگه طرف اپارتایت جنسیتی که فعلا در افغانستان وجود داره است که زن به هر شکلش باید به شکل از اشکال تحبیه کنند و تحت فشار بیارند.
در بیشتر از 2 دهه اخیر شماری از نهادها و سازمانها با حمایت حکومت‌های پیشین به خاطر محافظت از زنان مواجه با خشونت و تهدید چندین خانه امن در افغانستان ایجاد کرده بودند. به گفته یونما پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 23 مرکز حمایوی یا خانه امن با حمایت دولت پیشین در 22 ولایت افغانستان فعال بود که با حاکمیت دوباره طالبان همه بسته شدند. گفته نیست که حکومت طالبان تنها زنانی را که با خشونت جنسیتی مواجهند به زندان نمی‌فرستد، بلکه پیش از این همواره در اقدام مشابه معتادین را از سطح شهرها جمع‌آوری و به خاطر ترک اعتیاد به زندان‌ها فرستادند. حکومت طالبان بر زنان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بیشتر دیگری هم وضع کرده است، تا جایی که حق آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل، کار در بسیاری از ادارات دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی، رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه و حتی سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی را نیز از آنان گرفته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان را نیز برایتان مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن لویدر سیز اردوی پاکستان در حال برای جلب حمایت ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم در پاکستان به واشنگتن رفته که وضعیت امنیتی کشورش رو به خرابی نهاده است. در دو حمله جداگانه پنجشنبه شب در ایالت خیبر پختونخوا شماری از نظامیان پاکستانی کشته و زخمی شدند و در درگیری بین تندروان مسلح و نیروهای امنیتی 7 زن زخم برداشتند. اسلام آباد علت افزایش نامنی در پاکستان را موجودیت پناهگاه‌های جنگجویان مسلح پاکستانی در قلمرو افغانستان می‌داند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد می‌کند. بیشتر در این گزارش ستار فروخ.
لویدرسیز اردوی پاکستان در دیدار با مقامات ایالات متحده تلاش کرده که کمک امریکا را برای مبارزه با تروریسم در کشورش به دست آورد. از زمانی که جنرال آسم منیر به عنوان لویدرسیز پاکستان گماشته شده، این اولین سفرش به ایالات متحده است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در خبرنامه بروز جمعه گفت که جنرال آسم بر علاوه لوید آستن وزیر دفاع و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با شمار دیگر از مقامات ملکی و نظامی امریکا نیز دیدار کرده و در مورد روابط دو جانبه و مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه هر دو جانب توافق کردند که همکاری در مبارزه با تروریسم و مشارکت دفاعی بخش اساسی همکاری‌هایشان را تشکیل می‌دهد. جنرال آسم بروز یک شنبه به واشنگتن رسید. همزمان با سفر او، ناامنی در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته است. حکومت پاکستان پیوسته اتهام وارد می‌کند که جنگجویان پاکستانی در قلمرو افغانستان پناهگاه‌های امن دارند و حکومت طالبان بر ضد آنها اقدام نمی‌کند. طالبان در افغانستان اما این اتهام‌ها را رد کردند. جان اچکزی وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان در واکنش به کشته شدن 23 نظامی در دیره اسماعیل خان در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق به روز چهارشنبه هفته گذشته نوشت که پاکستان باید به ایالات متحده در قلمروش پایگاه بدهد تا بر پناهگاه‌های تروریستان در افغانستان حمله کند. او سپس این پیام را حذف کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه در پاسخ به این سوال که آیا با لویدرسیز پاکستان درباره احتمال حملات تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی به پناهگاه‌های دهشت افغانان در قلمرو افغانستان بحث خواهد شد، گفت که چشم برای همکاری دفاعی و امنیت منطقه‌ای با حکومت پاکستانند. او افزود که در بخش همکاری با پاکستان گام‌های امسال برداشتند. پنتاگون به روز چهارشنبه پس از ملاقات وزیر دفاع ایالات متحده و لویدرسیز پاکستان در بیانیه گفت که آنها در مورد تحولات اخیر امنیتی و ساحات بالقوه همکاری دفاعی گفتگو کردند.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که مسیرهای غیر قانونی در ولایت جنوب غربی نیمروز به بستر امن برای قاچاق انسان به ایران تبدیل شده است. اما پیش از آن امید مرزبان نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه بریتانیایی ایندیپندنت در گزارش از افغانستان به حیث یکی از خطرناکترین کشورها برای سفر به آن در سال 2024 نام برده است. ایندیپندنت با اتکا به تحقیقی که توسط نهاد به نام اینترنشنال SOS انجام شده می نویسد که افغانستان، سودان جنوبی، سوریه، لیبیا و سومالیا خطرناکترین کشورها از نگاه امنیتی برای سفر در سال 2024 هستند. اینترنشنال SOS نهادی است که تهدیدهای امنیتی و صحی را در جهان مطالعه می کند. به نوشته ایندیپندنت، امسال برای نخستین بار این نهاد همچنان تهدیدهای ناشی از تغییر اقلیم را بررسی کرده است. و اما نشریه عرب نیوز به علاقه‌مندی جوانان افغان به بازی کرکت پرداخته است. عرب نیوز نوشته است که موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی پنجم‌آوره جوانان بیشتر را به این ورزش علاقه‌مند ساخته است. گزارش بر نقل از لطف‌الله استانکزی، یک عضو پیشین کرکت بورد افغانستان، نوشته است که کرکت در این کشور حالا فراتر از یک ورزش است و به یک صنعت مبدل شده. عرب نیوز همزمان به شرایط دشوار اقتصادی در افغانستان اشاره کرده و می نویسد که امکانات مالی نهادها و انستیتوت های کرکت در این کشور از این وضعیت متاثر شدند. در گزارش به طور نمونه از مرکز کرکت میرزا کتوازی یادآوری شده که ظاهرا یکی از مراکز با امکانات مالی نسبتا خوب است. اما عرب نیوز می نویسد که کرکت بازان این مرکز با فرارسیدن زمستان سخت کابل برای پیشبرد تمریناتشان به پاکستان می روند، زیرا محل سربسته تمرینات در این مرکز هنوز اعمار نشده است. افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت که در هند برگزار شده بود توانست چندین تیم پرقدرت از جمله انگلستان و پاکستان را شکست دهد. عرب نیوز به نقل از یک دوستدار کرکت به نام حزب الله فاتح نوشته است که پیروزی در مقابل پاکستان او را آنقدر خوشحال ساخت که گویا افغانستان قهرمان جام جهانی شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. مسیرهای غیر قانونی در ولایت جنوب غربی نیمروز به بستر امن برای قاچاق انسان به ایران تبدیل شده است. شمار جوانان افغان که از این مسیرها قاچاقی به ایران سفر کردند میگویند که مشکلات زیادی را دیدند و اینکه کسانی که قصد سفر غیر قانونی به ایران را دارند باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کند. اما بسیاری این جوانان میگویند که به آرزویشان نرسیدند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک جوان افغان آغاز می شود. او از سفر پرخطر از نیمروز به سمت ایران حکایت می کند.
مکتب خلاص کردم، وظیفه نداشتم، بیکار بودم، حکومتم که دیگه عوض شد، بیکاری بود و وظیفه نبود و هیچ کسب و کار داخل نیمروز و همین ولایت ما نیمروز نبود. اراده کردیم که بریم ایران.
اسدالله احمدی 25 سال باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او 2 سال پیش برای کارگری و پیدا کردن لقمه نان به خانواده 6 نفرش از طریق یکی از چند مسیر غیرقانونی موسوم به دیوار به طور قاچاقی به ایران رفت. احمدی داستان سفرش را که تانوز در زینش عکس شده برای دو آزادی چنین بیان می کند.
قطعی کچغبر گفت زدیم نگه گفتر خسالایی شد مثلا دیوال باز شما میریم چند شو می تو رد شد که روزی زنگ زد که بیا که می شو سالایی است دیگه رفتیم خود رسانی به پیشش زمانجا دیگه رفتیم طرف خوگا از این خوگا یکمی برتر مولانا زمانجا پیاده پایین شدیم طرف خوگا دیگه پیاده شدیم آخر از ماشین زمانجا دیگه پیاده حرکت کردیم تا طرف دیوار دیگه خانوادگی هم خیمه بود و بچه هم بود و دیگه از اینجا که پیاده حرکت کردیم رفتیم اصل دیوار دیگه نزدیک دیوار شدیم نزدیک دیوار که شدیم دیگه به نزدیک دیوار هم دیگه 15 دیگه که بیشتر دیوار سلاحی نمیشد.
اسد احمدی در ادامه از مشکلات و خطرات را بیشتر میگوید.
ما هم بسیار زیاد نفر بودیم از این برژک. از منجی که ما از این برژک حرکت کردیم وزیر سیم خردارا کرد شدیم. بعضی دستایش مثلا زخمی شدن و بعضی هم دیگه لباساش پاره شد. از خودم لباسم پاره شد. دیگه بعد از 15 دقیقه مثلا که سلاحی شد دیگه از منجی چند تا پیر کرد. دیگه وضعیت خیلی خراب بود. دیگه از منجی از طرف سربازا ایران هم مثلا حضیت میکردن دیگه پیر آپیر بود و
احمدی میگوید که او و دیگر هم سفرانش برای رسیدن به منزل مقصود با مرگ احتمالی دست پنجه نرم میکردند.
از که زور شد ما حرکت کردیم به طرف سایدان تا جایی که دلشان میخواست مثلا ماشین پار کردن دیگه تقریبا 11-12 نفر داخلیم یک پیژو جا میداد به طرف زادان که میامدیم دیگه وضعیت خیلی خراب داخل این مسیر مثلا یعنی 100-80% مثلا ما 20% امید داشتیم که زنده بمانیم یعنی 80% دیگه هم اگه میگفت که میمیریم یعنی میتونه نفسات تنگ خیلی وضعیت خراب یک ترس از پلیس های ایران داشتیم یک ترس از دوزای را داشتیم دیگه وضعیت خیلی خراب بود دیگه بتون رسیدیم به طرف زایدان از ماشین پیاده شدیم.
احمدی میگوید که برای رسیدن به ایران با قاچاق بر بیش از 3 میلیون تومان ایرانی پرداخت کرده بود. در شهر زایدان احمدی کار پیدا کرد اما با مشکل دیگر برخورد. پس از گذشت نزدیک به 2 سال توسط پلیس ایران گرفتار و رد مرز شد. او چشم دیدش را از آزار و اذیت پلیس ایران با پناهجویان افغان برای دو آزادی اینگونه قصه می کند.
شب که رسیدم صبح سر کار شدم. داخل میدان بار کار میکردم. میدان بار بار پایین بالا میکردم. پلیس میومد داخل میدان بار مثلا با خودش خرید میکرد. ما میرفتیم یک جای قایم میشدیم مثلا که مثلا مار نبینه. ساعتان که مار گرفت پلیس تقریبا نمید سه شب و چهار شب ما داخل پاسگاه بودیم. بعد از پاسگاه مار انتقال داد به طرف اردوگاه که مار برد. مار گرفت اون را مرز کردن. پلیس ایران که مار گرفت در اردوگاه تقریبا هفت روز و پنج روز و نمیتو نگه میداشت. بعضی هر مثلا نمی که میگرفت ازیاد میکرد. بعضی هر تقریبا اونجا داخل خود اردوگاه ما دیدم تقریبا یک ماه دو ماه داخل خود اردوگاه بودن. پلیس هم دیگه میگفته افغانی فلانی افغانی چی مثلا شما چرا اومدین به خاک ما؟
عمده او دو ماه پیش از ایران اخراج شد. آل از بی‌سرنوشتی و مشکلات اقتصادی حکایت میکند. او میگوید که امیدش را برای ماندن در افغانستان از دست داده. او مجبور است بار دیگر بختش را بیازماید.
فعلا داخل همین امروز هستم. فعلا دیگه موندیم همین داخل همین امروز بیکار سرنوشت نشستیم. زمستانم در پیش است و اینجا وظیفه دیگه بیخی پیدا نمیشه و همین مشکلات دیگه است. تصمیم دارم که برم دوباره ایران دیگه. یا قاچاقبری شده پاسپورت برم نام نویسی کردم اگه پاسپورت همه پاسپورتی میره مگه نشده میتونم قاچاقبری میرم. از خاطر بیکاری مردم میره هیچ کس و علاقه نمیره به طرف ایران.
مقامهای محلی طالبان در ولایت نیمروز قاچاق انسان به ایران را بیش از یک سال قبل ممنوع اعلان کرده اند. اما یک قاچاقبر انسان و یک منبع امنیتی محلی طالبان در نیمروز که نخواستند نام و صدایشان در گزارش گنجانده شود به رادیو آزادی ادعا کردند که بدون امانگ میان مرزبانان ایران و نیز پرداخت پول از سوی قاچاقبران انسان به مرزبانان ایران عبور به خاک ایران از مسیرهای غیر قانونی ناممکن است، چرا که بدون امانگ به ادعاهای منابع آگاه از این موضوع مرزبانان ایرانی ماجران غیر قانونی را به گلوله می‌بندند. در کنار مسیر دیوار چند مسیر دیگر هم وجود دارد که ماجران از آنها به هدف سفرهای غیر قانونی و قاچاق استفاده می کنند. منطقه خوابگاه مربوط نای دوم شهر زرنج و روستای ماجرآباد مربوط نای اول شهر زرنج، منطقه رودیا نر لشکری و نیز مسیر دک که در ولسواری چهاربرجک نیمروز موقعیت دارد و نیز همسرت با پاکستان است. وعید 22 سال باشنده ایراد 6 ماه پیش از مسیر روستای ماجرآباد قاچاقی به ایران رفته بود، اما او که به تازگی از سوی پلیس آن کشور به نیمروز برگردانده شده به رادیو آزادی چین میگوید:
به خاطر بدبختی خاطرم کارا چیزا رفتی بود ایران اونجا کار میکردم، ارباب موتور داری بود دست من خبور سرکار سو میراتم سرکار نمازگان میمونه یک روز راتم سرکار راتم تو کوچه پیچیدم یک میشین ما زد بجور ما زد یه شو بیمارستان بیدم 20-30 میلیون تومان خرج کردم مخاصر همو بود دکه راتم اونجا کالون تری 3-4 جا راتم از آخران مخاصر تینه.
منصور باشنده کابل هم که سال گذشته از مسیر دق قاچاقی به ایران رفته بود و نیز هفته پیش از ایران اخراج شد، نیز از برخورد نامناسب پلیس ایران و نیز برخی از مردم آن کشور شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید که صاحب کار پول کارگری چندین ماهش را نداد و با دست خالی و آزار اذیت پلیس ایران اخراج شده است.
وضعیت مهاجرین والا خیلی خراب است. یک سال میشه بعد خود ایران رفته یعنی کار بیگارگی در بدبختی کار نیست در افغانستان رفتیم ما گفتیم یعنی من اون در کشور ایران کشور مسلمان نیست حتی ماش رفتار خوب باید بکنن رفتار از شما 18 میلیون سر صاحب کار زور میگه رفتم در کلانتری برادر بیا بر مشکل تا قوه حل بکن باخساز نیست در افغانی سیلم پلی مرن رفتار خیر ازشون بکنن امرای ما کار اصلا چی نیست کار خراب است کار میکنی پل نمیده صاحب کار پل اصلا نمیده زور میگه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی صد هزار افغان به دلایل مختلف از جمله فقر اقتصادی و بیکاری و ترس از تهدیدات احتمالی از سوی طالبان این کشور را ترک کردند و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان گریختند و برخی هم به اروپا و امریکا رفتند. هفته پیش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران ادعا کرده بود که اکنون ایران میزبان حدود 5 میلیون مهاجر افغان است. یک منبع دیگر طالبان در ریاست مهاجرین نیمروز همچنان پذیرفت که قاچاق انسان هنوز هم ادامه دارد، اما ارقام دقیق در این مورد در دسترس نیست که روزانه چه تعداد از افغانان غیر قانونی به ایران می روند. برامدین که از ولایت تخار به شهر زرنج مرکز نیمروز آمده می گوید که هرچند از مسیرهای غیر قانونی آگاه است، اما به این دلیل می خواهد قاچاقی به ایران برود.
می خواهیم ایران میرم با خاطر کار کردن برم. قرضدار هستم، با خاطر قرضدار باشم اصلا خشمور میرم برم. ما دوست دارم که برای فامیل خودم باشم. یه لقمه کار کنم، همه جای لقمانم کار کنم باشم، همه جا خوبتر و بهتر برای من. من اینجا نامزد چیدم 1.5 لغرفه بعد کار چیدم. کارو باری هم نبود. مسیر رو خراب است دیگه. ما با خاطر میرم که یک چیز کار کنیم، شکم خود را سیر کنیم دیگه. چاره نیست. راه سخت است. کی مگه سخت نیست؟
اما اسدالله حمدی باشنده نیمروز به حکومت ایران و هم حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند.
می درخواستم است که مثلا می مردم ایران نزد حکومت که مردم افغانستان اذیت نکنه. بازگاه که میگیره مثلا می افغانار خیلی اذیت. خواستم هم نگذیم دولت اسلامی امارت خود ما امارت افغانستان که جوانا که میره ایران همین جو بزنه کار بده وظیفه بده خیلی کساس تعلیم دیده لسانس همون که میره کار مینه.
پل میان شهروندان و حاکمان.